از دست دادن چیزی در آینده بود. حزن دلگرفتگی است نسبت به چیزی که ما در گذشته از دست دادیم، یا نه در گذشته از دست ندادیم، یقین داریم که در آینده از دست می‌دهیم. اگر یقین پیدا کنیم نعمتی رو، یک امر مطلوبی رو در آینده از دست میدیم، حالت حزن دلمون رو میگیره. یا اینکه نه، حالت حزن در اثر امر سومی، حالت سومی رخ میده و اون این استش که ما یک مطلوبهایی داریم، یک اهدافی داریم، یک آرزوهایی داریم، ولی به اون اهداف و مطلوبها و آرزوهامون نرسیدیم. خود نرسیدن و محروم شدن از آرزوها و از اهداف باعث حزن می شود. خب حالا که ما مصادیق حزن رو فهمیدیم، مصادیق خوف رو هم فهمیدیم، این آیه بیشتر روشن میشه. میگه در روز قیامت هیچ حزنی ندارید، یعنی هیچ چیزی رو از دست نمیدید، هر آنچه رو هم که آرزو دارید و جزء اهدافتونه، جزء خواستهاتونه، براتون فراهم میشود. هر آنچه که بخواهید براتون هست، هر آنچه را هم که دارید هیچ کدومشو از دست نمیدید، پس دچار حزن نمیشوید. احتمال این که در آیندم زندگی شما در بهش دگرگون بشه، چیز را از دست بدید، چنین احتمالی هم در قلب شما پیدا نمیشود. یا یقین پیدا کنید در آینده چیز را از دست بدید، باز در دل شما حاصل نمیشود. این ویژگی زندگی، این حالت قلب که انسان همه آرزوهاش، همه مطلوبهاش، همه نیازهاش، همه خواستهاش براش فراهم بشه، یک، هیچ کدوم از دست نده، دو، احتمال یا یقین از دست دادنم نداشته باشه، سه، این از ویژگی های انحصاری بهشت است. آیه دیگری که این آیه رو تا حدی روشن‌تر میکنه آیه 34 سوره زمر هست. به این آیه توجه کنید. خداوند متعال در این آیه می‌فرماید لهم ما یشاؤون و لدینا مزید. اونهایی که داخل در بهشت می‌شوند هر آنچه که اراده کنند، یشاؤون یعنی همچی که بخواهند، شاء یشاؤ، هر آنچه که اراده کنند براشون مهیا می‌شود. یعنی چی؟ یعنی خواسته‌های مؤمنان در بهشت هر چی باشه فراهم می‌شود. یعنی نعمت‌های بهشت، ویژگی‌های بهشت تابع اراده مؤمن است، نه اینکه خواسته مؤمن و اراده مؤمن تابع نعمت‌های بهشتی است. ببینید ما الان اگر فرض کنید در یک فروشگاه خیلی بزرگی بریم و این فروشگاه خیلی بزرگ باشه و همه اون چه که ما نیاز داریم درش باشه، در واقع در فروشگاه که ما پا میذاریم باز اراده ما تابع اون چیزی است که در فروشگاهه. یعنی باز باید بریم از این همه وسائلی که هست چیز رو انتخاب بکنیم. ممکنه چیز رو آرزو کنیم بخوایم و در این فروشگاه نباشد. بهشت این گونه نیست. میگه بهشت تابع اراده شماست، یعنی هر آنچه را که اراده کنید آنن برای شما در بهشت محقق میشود، آنن در بهشت برای شما وجود پیدا می کند. این وضعیت عالم دنیا نیست که نعمتهایی که ما می خواهیم، خواسته های ما بلافاصله محقق بشود. در واقع آنچه که در دنیا بر ما می گذرد اون تابع اراده ما نیست. ما خیلی از حوادث رو نمی خواهیم ولی محقق می شود. خیلی از نعمتها و چیزهایی رو میخواهیم برامون محقق نمیشود، ولی در بهشت این گونه نیست. به هر اندازه‌ای که ما اراده کنیم و هر آنچه را که اراده کنیم اون برای ما فراهم میشود و اون برای ما محقق میشود. بعد قرآن کریم میفرماید که بهشت به همینجا ختم نمیشه، و لدینا مزید، ما یه نعمتهای اضافی داریم فوق تصور شما، فوق اراده شما. شما هر چی که اراده کنید براتون محقق می شود آنن، یعنی مراد و نعمتهای بهشتی تابع اراده شماست. ولی باز ما چیزهای اضافه ای داریم، یعنی شما یه چیزی اصلا اراده نمی کنید. چرا اراده نمی کنیم؟ چرا اضافه بر اراده های ما نعمتهایی در بهشت خداوند متعال فراهم می کنه؟ به خاطر اینکه اراده تابع معرفته، اراده تابع شناخته و تابع گرایش و خواسته دل ماست، شوق دل ماست. ما هر آنچه را که میشناسیم طلب میکنیم، آنچه را که نمیشناسیم که طلب نمیکنیم. شاید الان نعمتهایی در عالم دنیا باشه، هیچ یک از انسان ها طلب نکنن او را، آرزو نکنن، اراده نکنن. چرا؟ چون نمیدانن چنین نعمتی وجود دارد یا قابل اکتشاف هست، چون نمیدانن شوق هم نسبت او پیدا نمیکنن و اراده نمیکنن و اراده که نمیکنن براشون محقق نمیشود. قرآن خواهد بفرماید که چون اراده ها شما تابع معرفت شماست، شناخت شماست و شناخت شما از نعمت ها و از لذت ها محدود است به اون لذت هایی که در دنیا تجربه کردید، محدود است به اون نعمت هایی که در دنیا تجربه کردید، در بهشت هم همون چیزهایی که در حافظتون هست و در دنیا تجربه کردید و شناختید همونها رو طلب میکنید، و حالی که لذت‌های بیشتری و عمیق‌تری و فراتری وجود داره، چون در دنیا نمی‌شناختید، تجربه نکردید، ولی نزد ما هست و ما او رو به شما عطا می‌کنیم. ممکنه در اینجا این سوال و شبهه ایجاد بشه، پس اگر که نعمت‌های بهشتی تابع اراده مؤمنان است، پس نباید بین مؤمنان تفاوتی باشه؟ یعنی مؤمنی که در دنیا یک مقام عالی داشته با مؤمنی که در دنیا یک مقام پایین یا ایمان متوسطی داشته، در واقع درجهشون در بهش یکسانه. چرا؟ چون اون مؤمن عالی مقام هر آنچه که اراده میکنه براش محقق است، تحقق پیدا میکنه. اون مؤمن متوسط هم هرچی اراده میکنه براش تحقق پیدا میکنه. آیا یکسانن؟ میگیم نه، یکسان نیستن. چرا؟ چون ولو اینکه نعمت ها تابع اراده است، تابع شوقه، اما شوق و اراده های این دوتا مؤمن با هم متفاوته، چون معرفت هاشون با هم متفاوت هستش. این مؤمن عالی مقام یک معرفت هایی داره، یک شناخت هایی داره، یک شوق هایی داره که اون براش نیست، و اصلا یک چیزهایی طلب میکنه که اون مؤمن در دنیا طلب نمیکرده. یه مثال ساده بزنم. شما فرض کنید که یه بچه دو سه ساله رو، سه چهار ساله رو ببرید در یک فروشگاه خیلی بزرگ که هر چی که بخواد و هر چیزی درش باشه، شما برید دیگه و هر چی میخوای انتخاب بکن. میره بر اساس سطح فکر خودش و شناخت خودش و شوق خودش، اسباب بازی هایی که میبینه یا خوراکی هایی که دوست داره و بچه ها دوست دارن، اونها رو انتخاب میکنه. نمیره فرض کنید که یک وسیله خانواده، یک وسیله خونه که بزرگسالا بهش نیاز دارن او رو انتخاب بکنه. چرا؟ چون اصلا میلی به اون نداره، شناختی به اون نداره، لذتی از اون نمیبرد. و گفتیم اراده تابع شناخت و لذت است. ولی فرض کنید یه فرد 40 ساله، یک فردی که خانواده داره، وارد این فروشگاه بشه، یک چیزای دیگری رو به اصطلاح انتخاب میکنه و برای خودش میگیره. حالا شما آن چرا که این دو نفر انتخاب کردن، هر دو راضین. بچه با اون چی که انتخاب کرده راضیه، اون بزرگسال هم با اون چی که انتخاب کرده راضیه. اما شما موقعی که اینا رو با هم دیگه میسنجید، میبینید به لحاظ قیمتی و به لحاظ ارزشی با هم فرق میکنه. آیه دیگری که در این زمینه هست، آیه 21 سوره 10 است. خداوند متعال میفرماید سقاهم ربهم شرابا طهورا. ما در بهشت به مؤمنان شرابی میدهیم که طهور است. ما یک طاهر داریم، یک طهور داریم. طاهر یعنی چیزی که خودش پاکه. مثلا لباس من، لباس شما طاهره، یعنی پاکه، یعنی نجس نیست. اما دیگه لباس من طهور نیست، چون طهور یعنی پاک کننده، چیزی که پلیدی رو از بین میبرد. آب خودش هم طاهر است هم طهوره، نه هم خودش ذاتاً پاکه، هم باعث پاکی دیگر اشیا می شود. قرآن می فرماید ما شرابی به مؤمن می دهیم که طهور است، یعنی پاک کننده است. یعنی اون غفلت‌ها، اون ضعف‌های روحی، اون لغزش‌های اخلاقی رو، همه اون کدورت‌های ذهنی و روانی و اخلاقی رو از مؤمن پاک می کند. مؤمن وارد بهش می شود در حالی که هیچ تاریکی اخلاقی در ذهن و روان و قلب و اخلاقش وجود نداره. بخش بعدی بحث ما مربوط می شود به ویژگی های عذاب جهنم. یک ویژگی های کلان و کلی. یکی از ویژگی ها این استش که قرآن کریم می فرماید هر آتشی یک ماده شعله برساز می خواد. یک ماده ای می خواد که اون آتش رو دچار اشتعال بکنه. به اصطلاح یک آتشگیره می خواهد، یک آتش زنه می خواهد، یک ماده مشتعل کننده می خواهد. در دنیا فرض کنید بنزین، نفت و امثال اینها ماده مشتعل کننده هستند و به اصطلاح قرآن وقود هستند. وقود یعنی آتش زنه، آتشگیره، مشتعل کننده آتش. قرآن کریم می فرماید که انسانها خودشون آتش زنه و مشتعل کننده آتشن. فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، بترسید از آتشی که وقود اون آتش یعنی ماده اشتعالزا و آتشگیره اون آتش خود انسان ها هستن. ببینید ما انسان ها در دنیا آتش زنه نیستیم، باعث اشتعال آتش نمیشه. اگر مثلا یک انسانی دچار آتش سوزی بشه بدنش آتش بگیریم، بدنش فقط میسوزه اما اشتعال ایجاد نمی کنه، شعله ور نمی کنه، باعث زبان کشیدن آتش نمی شود. قرآن می فرماید ولی در قیامت این گونه نیست، خود انسان ها باعث می شوند که جهنم شعله ور شود، آتش جهنم زبانه بگیرد. فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. خب نکته در این استش که آیا هر انسانی که وارد در جهنم می شود وقود آتش است یا برخی از انسان ها؟ از آیات قرآن کریم به دست میاد که برخی از انسان ها کیا؟ کافران مکذب، اونهایی که کفر داشتن و در کفرشون عناد و استکبار داشتن، یعنی یقین داشتن به حقانیت اون دینی که بهشون عرضه شده بود، اما از روی عناد و لجاجت و استکبار در واقع کفر می‌ورزیدند. وقود جهنم این افراد هستند، اینها باعث شعله ور شدن جهنم می‌شوند. اما اون مؤمنی که مثلا مقداری گناه کبیره کرده و مورد شفاعت قرار نگرفته، اگر قرار نگیره او داخل در آتش بشه، او باعث شعله نمی‌شود، یعنی آتش او ضعیف میشه، جهنم او ضعیفه. ممکن این مؤمن در کناره کافر دیگری باشد، اما اون آتشی که اون کافر باش میسوزه خیلی شدیدتر از این آتشی است که این مؤمن درش میسوزه، اگر تازه داخل در آتش بشود و مشمول شفاعت قرار نگیره. بنابراین چرا؟ چون خود انسان‌ها باعث اشتعال آتش میشوند. قرآن میفرماید کافر باعث اشتعال آتش است، مؤمن از شعله ور شدن کافر مثل کافر شعله ور نمی شود، بلکه به آتش ضعیف کافر می سوزد. این نکته ایست که هم در قرآن کریم داریم، هم در ادعیه داریم، مثل دعای کمیل. این بخش از دعای کمیل رو توجه بکنید. حضرت علی علیه السلام در این بخش از دعا می فرماید اقطع، خدا یا یقین دارم، لولا ما حکمت بهی من تعذیب جاهدیک و قضیت بهی من اخلاد معاندیک. تو در ازل در آغاز خلقت حکم کردی، قضا و قدرت رو جاری کردی که اونایی که به تو جهد می‌ورزن، اونایی که تو رو انکار می‌کنن، معاند تو هستن، تو اونها رو عذاب بکنی. اگر بنا بود کافران مکذب عذاب نشن، اگر بنا بود که معاندین عذاب نشن، لجعلت النار كلها بردا و سلاما و ما کانت لأحد فیها مقرن و مقاما. تو آتش رو سرد میکردی، یعنی جهنمی دیگه وجود نداره. این خداوند متعال جهنم رو برای مثلا برخی از گناهان مؤمنان نیافریده، جهنم رو برای کافران آفریده، مکذبین. اگر معاندین و مکذبین میبودن اصلا جهنمی وجود نمیداد، خدا کسی رو عذاب نمیکرد. اگر بعضن احیانا مؤمنی موقتا در جهنم قرار بگیره، اولا شدت عذابش مثل کافر نیست، ثانیا مقطعی و موقتی است برای این که به نوعی پاکی و طهارت برسه. ویژگی دیگری که قرآن کریم برای آتش جهنم بیان میکنه، عذابهای جهنمی، این استش که عذاب جهنم هم از برون میسوزاند هم از درون، هم جسم رو میسوزونه و هم روح رو و هم قلب رو میسوزونه. این نکته ایست که در آیه 6 و 7 سوره همزه آمده، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، آتش جهنم شعله برمید. خب آتش جهنم چگونه است؟ تطلع على الافئده، بر دلها و بر قلبها طلوع می کند، بر دلها و قلبها آشکار می شود. مراد از افئده قلب در اینجا اون تکه گوشت سنوبری که در سمت چپ به اصطلاح بدن ما هست و سینه ما هست نیست، مراد از فؤاد در اینجا یعنی روح. در دنیا آتش دنیایی فقط جسم رو می سوزاند. قرآن می فرماید آخرت فرق می کنه، عذاب جهنم و آتش جهنم هم جسم را می سوزاند و هم دل و جان و روح و روان را می سوزاند. نکته دیگری که در قرآن کریم در این باره وارد شده این استش که عذابهای جهنمی، آتش جهنم نه باقی می گذارد و نه رها می کند. این نکته ایست که در آیات 26 تا 30 سوره مدثر آمده. قرآن کریم در این آیه می‌فرماید که و ما کافران رو داخل در سقر می‌کنیم. خب سقر چیه؟ و ما ادراک ما سقر، تو نمی‌دونی سقر چیه؟ لا تبقی ولا تذر، جهنم که یکی از اسماش سقره، نه باقی می‌گذارد و نه رها می‌کند. یعنی چی؟ ببینید آتش‌های دنیوی ممکن شما یه پارچه ای رو، یه چوبی رو در آتش بندازید، یه مدت اینو میسوزونه، بعد خاکسترش میکنه، بعد رهاش میکنه، یعنی آتش خاموش میشه. ممکن چوب خاکستر شد، این لباس خاکستر شد، یه آتش هم خابیده میشه و رها میکنه، این خاکستر رو رها میکنه. قرآن کریم میفرماید نه، اینجوری نیستش که شما در جهنم کافران بیفتن و در واقع خاکستر بشن و آتش اونها رو رها بکنه. هرگز اونها رو رها نمی کنه، یعنی هرگز خاکستر نمی شوند. هرچند شدت آتش و عذاب چند صد برابر آتش های دنیوی است، اما خاکستر نمی کنه، رها نمی کنه، نه آرامش میده، نه رها می کنه که این انسان ها آرام بشن، عذاب نکشن، نه نابودشون می کنه تا در اثر نابودی باز راحت بشن و احساس آرامش بکنن، نه نابود می کنه و نه اونها رو رها میکنه تا به آرامش و امثال اینها برسن. نکته دیگری که درباره جهنم وجود داره این است که قرآن کریم میفرماید فردای قیامت همه انسانها از جهنم عبور میکنن، اما مؤمنان احساس نمیکنن که در جهنمن و از جهنم عبور کردن، یعنی هیچ ناراحتی، هیچ عذابی، هیچ گرمایی رو احساس نمی کنن، اما کافران نه. درسته هر دو طایفه با هم از جهنم عبور می کنن، ولی خاویجگی جهنم اینجوره، انگار شاب از روی شعور و از روی آگاهی عذاب می کنه. این نکته ایست که در آیات 71 و 72 سوره مریم آمده و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جسیا. قرآن میفهمند هیچ کدوم از شما انسان ها نیست مگر اینکه وارد در جهنم میشوید، الا واردها، کان علی ربک حتما مقضیا، این یه حکم حتمی است. ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جسیا، اما متقین رو در جهنم در واقع حفظ میکنیم، یعنی اونها عذاب رو احساس نمیکنن ولی ظالمین نه، در عذاب میمانن، در جهنم میمانن. بر اساس روایات مؤمنان موقعی که در بهشت استقرار پیدا میکنن از یکدیگر میپرسن که به ما در دنیا وعده داده شده بود که ما حتما جهنم رو تجربه میکنیم، از جهنم عبور میکنیم، پس چرا از جهنم عبور نکردیم؟ خطاب میرسه یا گروهی از اولیاء الهی به اونها میگن جزنا و هی خامده، شما از جهنم عبور کردی ولی جهنم برای شما خاموش بود، برای شما عذاب آور نبود، اما برای کافرانی که در کنار شما بودن بر اونها عذاب آور بود. ما چنین آتشی در دنیا نداریم، چنین آتشی که مؤمن و کافر با هم از درونش عبور بکنن یا در درونش قرار بگیرن، مؤمن نسوزه، احساس حرارت و آتش و عذاب نکنه، ولی کافران احساس عذاب و آتش و رنج بکنن. این از ویژگی های حیات اخروی و جهنم هست. نکته دیگری که قرآن کریم درباره جهنم می‌فرماید، مسئله شعور و آگاهی جهنم است که جهنم یک جا و مکان بی جان و ناآگاهی نیست. او آگاه مؤمن را از غیر مؤمن تشخیص میده. لذا در روایات داریم موقعی که شعله های جهنم به اصطلاح پراکنده میشه، پیامبر بزرگوار اسلام یک تشر میزنه به جهنم که مراقب شیعیان من باش، مراقب امت من باش. جهنم خطاب میکنه به پیامبر اکرم، عرض میکند که بدن شما بر من حرام است. یعنی با پیامبر اکرم سخن میگوید. قرآن کریم در سوره قاف میفرماید یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید. روز قیامت خداوند متعال با جهنم سخن میگه، میگه آیا باز، آیا پر شدی یا ظرفیت داری؟ به جهنم میگوید هل من مزید. خب بحث بعدی ما، فصل بعدی ما مسئله بدن اخرویه، یعنی چگونگی حضور ما در جهان آخرت. من به خاطر اینکه احساس کردم، یعنی که بعضی از دوستان علاقه من هستن که این بحث مقدار با سرعت بیشتری طی بشه تا وارد موضوعات بشیم که بعضی از دوستان علاقه بیشتری دارن، من سعی کردم که این بحث ها رو یه مقدار بخشیش رو حذف کنیم و بخشیش رو با سرعت بیشتری آیاتش رو بررسی بکنیم تا بتونیم وارد موضوعاتی بشیم که همه دوستان بهش علاقه دارن یا علاقه شون دست کم بیشتر هستش. این بحث ما مربوط به این موضوع می شود که ما چگونه وارد عالم آخرت می شویم، یعنی بدن اخروی ما چه نوع بدنی هستش؟ آیا بدن اخروی ما همین بدن هایی است که در قبرها داریم؟ نه، همین بدنی که در قبر پوسیده می شود و تبدیل به ذراتی می شود و این ذرات در چرخه طبیعت قرار می گیره، تبدیل یعنی آذوقه گیاهان می شوند، گیاهان آذوقه حیوانات می شوند، حیوانات آذوقه انسان ها می شوند، دوباره انسان ها می میرند، دوباره در چرخه طبیعت قرار می گیرند. آیا همین ذرات بدن ما در دنیا فردای قیامت بازآفرینی می شود و می شود بدن اخروی ما، یا نه بدن اخروی ما چیز دیگری است، جنس و ماهیت دیگری دارد؟ خب دیدگاه های مختلفی در اینجا وجود داره، من نمیخوام دیگه وارد تحلیل اون دیدگاه ها باشم. دو تا آیه میخونم و در واقع مراد قرآن کریم از این دو آیات، دو آیه رو تبیین میکنیم و انشالله توضیح میدیم. اولین آیه این آیه است که قرآن کریم میفرمایند که و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. برخی از مشتکان می آمدن یه استخوان‌هایی رو از قبرستان‌ها پیدا می‌کردن که پوسیده شده بود، می آمدن در مقابل پیامبر بزرگوار اسلام اینها رو به هم خلاصه می‌مالیدن و اینها رو پودرش می‌کردن و می‌ریختن جلو به پیامبر اکرم، عرض می‌کردن که آیا همین استخوان‌ها زنده می‌شوند و در واقع همین استخوان‌ها می‌شوند بدن ما در روز قیامت؟ این سوال نبود، در واقع انکار بود. خواستم بگم چنین چیزی ممکن نیست، ممکن نیست و محاله که این استخوانهایی که پوسیده شده است در واقع دوباره تبدیل بشود به بدن انسانها. گفتن محال. قرآن کریم جواب میده قل یحییها الذی انشأها اول مرة و هو کل خلق علیم. پیامبر به اونها بگو که بله زنده می کند اینها رو همان کسی که بار اول اینها رو خلق کرد، همون کسی که بار اول اینها رو خلق کرد، او اینها رو زنده می کند و هو به کل خلق علیم. خداوند متعال به هر مخلوقی علم دارد، آگاهی دارد. خب ظاهر آیه دوم، یعنی ظاهر آیه 79، چنین دلالت اولیه‌ای دارد که بدن اخروی ما از همین استخوان‌ها، از همون استخوان‌هایی که مشرکین به پیامبر اکرم نشان دادن، قرآن فرما هم اینا رو زنده می‌کنیم. در واقع یعنی همین بدن‌های مادی و دنیوی ما تبدیل به بدن اخروی می‌شود. اما دو آیه بعدی همین سوره اینو شرح میده و روشن میکنه که مراد از یحیی الذی انشأها اولا مرتین یعنی چی. در آیه بعد میفرماید الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. به مشرکان میفرماید که شما از چی نگرانید؟ شما نسبت به چه چیزی انکار دارید؟ چه چیز را قبول ندارید؟ چه چیزی رو بعید میدانید؟ از چه چیزی تعجب کردید؟ آیا از اینکه ما مرده ها رو زنده کنیم یا بدن اخروی برای شما بیافرینیم تعجب میکنید؟ ما خلقت های دیگری داریم که هم اونها هم تعجب برانگیزن. مثلا ما از گیاهان سبز آتش تولید میکنیم. خدا کسی است که جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، خداوند متعال کسی است که برای شما از درخت زنده، از درختی که سبز برگ سبزی دارد و زنده هستش و آب درش جریان داره، ما از او آتش تولید میکنیم. در گذشته دو گیاه بوده به نام مرخ و عفار. این هر دو گیاه سبز بودند و در واقع مرطوب بودند و آب درنشون بوده، ولی اینها رو که به هم میمالیدند در اثر مالش این دو گیاه در واقع آتش تولید میشده. خداوند متعال میفرماید که بین آتش و بین آب تضاد وجود داره. آب و آتش با هم متضادن، ولی ما از آبی که در تضاد با آتش است ما آتش تولید میکنیم. پس هیچ در واقع ضعفی نداریم، هیچ بغضی ندارد، هیچ تعجبی ندارد که ما دوباره بتوانیم شما انسانها رو بیافرینیم. آیه بعدی در واقع توضیح بیشتری میدهد و اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلکم بلا و هو الخلاق العلیم. از چی تعجب میکنید؟ چی رو انکار میکنید؟ آیا خدایی که آسمان ها و زمین رو آفریده قادر نیست که مثل شما را بیافریند؟ علی ان یخلق مثلکم. ببینید این سه آیه رو که در این چهار آیه رو که در کنار هم گذاشتیم، معنا و جواب خداوند متعال روشن شد که بله ما مثل بدنهای شما رو می آفرینیم، نه خود این بدنهای مادی رو. همین بدنهای مادی بدن اخروی شما نمی شود. همین ذرات بدن مادی که در قبرستان ها هست، همین تبدیل به بدن اخروی شما نمی شود. بدن اخروی شما مثل بدن دنیوی شماست، نه عین اون. فرمود به قادر علی ان یخلق مثلهم، ما مثل بدن شما رو می آفرینیم نه عینش رو. چنین پاسخی باز در آیات 98 و 99 سوره یاسین وجود داره. باز خداوند متعال می فرماید که این مشرکین می آیند و انکار میکنن، میگن نمی شود که ما که بمیریم و پوسیده شویم دوباره آفرید شویم. تو این سوره هم خداوند متعال دوباره همین جواب رو میده. اولم یرو ان الله الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم. آیا خدایی که آسمان ها و زمین رو آفریده قادر نیستش که مثل شما را بیافریدن؟ پس بدن اخروی ما مثل بدن دنیوی ماست. خب این هیچ اشکالی هم نداره. چرا؟ چون شخصیت ما انسان‌ها، هویت ما انسان‌ها به روحمونه نه به بدنمون. در واقع بدن ما تابع روح ما هستش. ما بر اساس تحقیقاتی که شده و تقریبا مسلم هست، هر 10 سال یک بار همه سلول‌های بدن ما از بین می‌رود در سلول‌های جدیدی جایگزین می‌شود. یعنی یه انسانی که فرض کنید 80 سال عمر داره، تقریبا 8 بار تمام سلول‌های بدنش عوض شده، یعنی 8 بار بدن جسمانیش عوض شده، بدن جدیدی پیدا کرده. اما ما همواره او رو یک فرد می‌بینیم، نمیگیم تو اون فرد 50 سال پیش نیستی، بدنش در واقع تغییر کرده، ولی چون هویت شخص، شخصیت شخص به روحشه، میگیم این همون هستش، این عین همون زیده، میگیم تو همون هستی. لذا کسی که فرض کنید 30 سال پیش یک جرمی رو مرتکب شده، بعد از 30 سال محاکمه میشود و عذابش میکنن، زندانش میندازن، نمیتونه بگه آقا من اون نیستم، 3 بار بدن من تغییر کرده، شما چرا میخواید شلاق بزنید به این بدن من؟ من 30 سال پیش با یه بدن دیگری گناه کردم، این جرم رو مرتکب شدم، باید به اون بدن شما شلاق میزدید. الان این بدن من تغییر کرده، سلولاش تغییر کرده، لذا نباید شما بر من حد جاری کنید. میگن نه خیر، تو همون هستی. این تغییر بدن دلیل نمیشه خودت تغییر کرده باشی. لذا قرآن کریم میفهم بدنهاتون تغییر میکنه، بدن اخروی شما مثل بدن دنیوی هستش، عین بدن دنیوی نیستش. شما انسان ها به لحاظ روحتون، به لحاظ شخصیتتون، به لحاظ هویتتون همون انسان در دنیا هستید. هویتتون در آخرت عین هویتتون در دنیا هست، همونه، هیچ تغییری نکرده. شخصیت و روحتون همونه، هیچ تغییری نکرده. پس به لحاظ روحتون عین انسان دنیا هستید، به لحاظ جسمتون مثل انسان دنیا هستید، و این تغییری که در بدن و در جسمتون هستش، این هیچ لطمه‌ای به معاد و به وحدت در هویت و شخصیت شما نمیزنه. حالا این بدن اخروی ما مثل بدن دنیوی ما یعنی چیه؟ اگر ما میگیم مثلا شیء ب مثل شیء الف، یعنی اینا دو چیزن، یک شباهت هایی با هم دارن، عین هم نیستن، یک تفاوت هایی با هم دارن پس عین هم نیستن، اما یک شباهت هایی هم با هم دارن. بدن اخروی ما به لحاظ شکل، به لحاظ قیافه، به لحاظ اعضایی که دارد، به لحاظ جوانهی که دارد، مثل بدن دنیوی، عین بدن دنیوی ماست، به لحاظ شکل و قیافه و اجزا، اما به لحاظ ماهیت و جنسش عین بدن دنیوی ما نیست. چرا؟ چون بدن دنیوی ما فرتوت میشه ولی بدن اخروی ما فرتوت نمیشه. بدن دنیوی ما نقصان پیدا میکنه، ضعیف میشه، قوا و قدرتش رو از دست میده. بدن اخروی این گونه نیست، یا کاملا ثابت است، همواره تراوت داره، پیر نمیشه، ضعیف نمیشه بدن اخروی ما، بیمار نمیشود بدن اخروی ما. نکته دیگر این استش که ما در دنیا بین روحمان و بدن ما در دنیا یک رابطه دو سویه است، فعل و انفعال است. یعنی بدن ما در روح و روان ما اثر میذاره، روح ما هم در بدن ما اثر میذاره. یعنی روح ما به بدن ما یک چیزایی رو میده، یه منفعتی رو میرسونه، بدن ما هم یه چیزایی رو به روح ما میده. مثلا اگر ما بدنمون ضعیف شد و بیمار شد، خوب نمیتونه، روح ما خوب نمیتونه کار کنه یا درک بکنه یا شناخت پیدا کنه یا کمال پیدا بکنه. اگر بدن ما آسیب ببینه، روح ما شاید در واقع اون ادراک ظاهری و ذهنیش رو از دست میده. هرچی بدن ما سالمتر باشه، عقل ما فعالتره، عقل ما کوشاتره، تیزبینتره و رشد و کمالمون هم بیشتر و بهتره. نکته دیگری که روح ما با بکارگیری بدنمون به کمال میرسه، یعنی روح ما بدن ما رو به کار میگیره و او رو وادار به اعمال صالحه یا ترک گناه یا عبادت میکنه، از این طریق به کمال میرسه. پس بدن ما ابزار کمال ما هست. از طرفی حیات بدن ما، زندگی بدن ما، تراوت بدن ما تابع روح ماست. این روح ماست که باعث زنده بودن و حیات و کار کردن و فعالیت بدنمون میشه. پس یه رابطه دو سویه است. موقع میمیریم، روح از بدن ما جدا میشه، بدن ما مثل یک شیء جامد رو زمین میفته، نه حیات داره، نه تحرک داره، نه چیزی. چنین رابطه‌ای بین روح ما و بدن ما در آخرت نیست. در آخرت بدن ما ابزار کمال و رشد ما نیست، چون کمال و رشد، تکامل و رشد در آخرت از طریق بدن نیستش، از طریق عمل و عبادت و اینها نیست، چون در آخرت عمل و عبادت و اینها نیست. لذت عبادت هست، آرامش و لذت عبادت هست، اما خود عبادت نیست. آرامش و لذت یاد خدا و حضور خدا و اینها هست، اما عمل ذکر، ذکر زبانی و غیره و اینها نیستش. پس روح ما در واقع راکب بدن ما نیست و بدن ما ابزار روح ما نیست. از طرف دیگر این بدن ما خودش حیات داره، در حیات داشتن در آخرت تقریبا نیازی به روح ما نداره. روح و بدن ما در واقع دوتا همراهن در روز قیامت، و همراهی که اون رابطه دو سویه‌ای که در دنیا داشتن دیگه در آخرت بینشون برقرار نیست. نکته بحث بعدی ما، فصل بعدی ما، یه نکته ای رو عرض بکنم. ما در واقع تیترهایی که به برادر عزیزمون آقا رضا دادیم تا در گروه بذارن که موضوع بحث این هفته باشه، در واقع همون ویژگی های بهشت و جهنم بود، ولی چون تصمیم گرفتیم که بحث رو یه مقدار مختصرتر طرح بکنیم، لذا وارد بحث‌های بعدی شدیم، فصل‌های بعدی شدیم که عنوانش رو یا سوالاتش رو من به آغازا نداده بودم، ولی انشالله برای جلسه بعد سعی می‌کنیم که هر مبحثی که می‌رسیم ارائه کنیم قبلش به اشتراک بذاریم در گروه. یکی از مباحثی که در واقع تفاوت‌های دنیا و آخرت رو مشخص می‌کنه، رابطه میان اعمال دنیوی ما و پدیده های اخروی است. برای اینکه این موضوع روشن بشه، ابتدا من یک مثال بزنم. ما در دنیا، در محاکم دنیوی یا در جاهایی که وظیفه‌شون حسابرسی و مجازات کردن و پاداش دادنه، در واقع یک پاداش و مجازات داریم و یک اعمالی داریم. بین اعمال و پاداش و مجازات در دنیا هیچ رابطه تکوینی وجود ندارد. یعنی چی؟ یعنی این که فرض کنید یه نفر دزدی میکنه، میگن خب جرمش دزدیه، مجازاتش چیه؟ مثلا بعضی از کشورها میگن که دستش باید قطع بشه، این چهار انگشتش قطع شه. بعضیا میگن مثلا زندان بره. بعضیا میگن که باید شلاق بخوره، یا هر دو. ببینید این شلاق خوردن و این زندان رفتن و این قطع چهار انگشت هیچ رابطه تکوینی بین این و اون دزدی کردن نیست. یا اگر کسی شراب بخوره یا یک گناه دیگر یا اختلاس بکنه مثلا، اینا میگن این مدت باید زندان بره یا حبس ابد بشه یا اعدام بشه. بین اعدام شدن و اختلاس یا این جرم بزرگ هیچ رابطه تکوینی نیست. یعنی چی؟ یعنی این مجازات معلول این جرمه نیست، این جرمه علت تکوینی این مجازات نیست. یه مثال دیگه بزنم که مخالف این مثاله. فرض کنید یه نفر داره رانندگی میکنه و بی احتیاطی میکنه، ضوابط و شرایط رانندگی رو رعایت نمیکنه، مراقبت نمیکنه، در واقع با سرعت خیلی زیاد رانندگی میکنه، ضوابط رو رعایت نمیکنه، میفته تو دره. اوکی، افتاد تو دره، فرض کنید که میمیره، سرش به تنگ به تخت سنگی میخوره و میمیره. ببینید این مردن شد جزای این رانندگی نامناسب. اما اینجا یک رابطه تکوینیه بین سقوط کردن، رانندگی نامناسب، سقوط و مردن. یعنی رانندگی نامناسب علت سقوط شد، سقوط هم علت مردن شد. اصلا قانون و قانونگذاری و اعتبار و اینها نیست. در واقع مردن شد معلول این عمل، اما در محاکم دنیوی اینجوری نیستش، تابع قانونه، تابع قرارداده. یک کشور مجلسش اینجوری قانون وضع میکنه که جرم الف مثلا 10 سال زندان، یک کشور دیگری همین جرم رو، عین همین جرم رو قانون وضع میکنه مثلا 5 سال زندان، یک کشور دیگه همین جرم رو یک مجازات دیگری براش وضع میکنه. یعنی رابطه ها تکوینی نیست، اعتباری، قراردادیه. صحبت سر این است که در آخرت چگونه است؟ آیا بین پاداش های بهشت و اعمال مؤمن در دنیا یه رابطه قراردادیه؟ یعنی خداوند متعال قرارداد بسته، گفته اگه این کارا رو بکنید من هم این چیزها رو براتون میآفرینم در بهشت، من هم این چیزها رو در بهشت بهتون میدم، یا اگر این گناهان انجام بدید من هم این عذابها رو بهتون میدم. هیچ رابطه تکوینی و علت و معلولی هم بین اینها برقرار نیست. آیا مجازات ها و پاداش ها در قیامت اینجوری، یعنی رابطهشون رابطه اعتباری و قراردادیه با اعمال، یا اینکه نه رابطه تکوینی هستش و نوعی رابطه علت و معلولی بینشون برقراره؟ اعمال و کردار ما علت نعمت‌های بهشتیه، اعمال و کردار کافران مکذب علت عذاب‌های جهنمیه. اینو بهش میگن رابطه تکوینی. اصطلاحاً از رابطه تکوینی تعبیر میکنن به تجسم اعمال، یعنی این باطن اعمال ما هست، این خود اعمال ما هست که در روز قیامت تجسم پیدا میکنه به صورت نعمتهای بهشتی، یا این خود باطن اعمال کافران است که تجسم پیدا میکنه در قیامت به عنوان عذابهای جهنمی. که انهو خداوند متعال جایش خالقیت به این معنا نداره، حکم نظارت رو داره، حکم امضا و تایید کنندگی رو داره. نه اینکه مؤمنان در دنیا کارهایی رو انجام میدن بعد خداوند بدونه که هیچ ارتباطی بین نعمت‌های بهشتی باشه و این اعمال، میره و نعمت‌هایی رو میآفریند. سوال رو خلاصه می‌کنیم، آیا رابطه اعمال و پاداش و جزا در قیامت رابطه اعتباری و قراردادی است مثل رابطه‌ای که در محاکم دنیوی بین جرم و عمل هست، یا نه رابطه تکوینی است که اصطلاحاً بهش میگیم تجسم اعمال؟ دو تا رویکرد در این زمینه هست. یک رویکرد این هستش که رابطه اعتباریه، رابطه قراردادیه، هیچ پیوند تکوینی بین اعمال ما و پاداش‌های بهشت یا عذاب جهنم نیست. یکی دیدگاه همین هستش که نه، دیدگاه تجسم اعمال است، یعنی رابطه تکوینی هستش. این دو رویکرد و دو دیدگاه طرفدارانی داره، هم در میان اهل سنت و هم در میان شیعه و هم در میان اندیشمندان و فلاسفه قبل از میلاد در یونان و بعد، یعنی فلاسفه یونانی هم مثل فیثاغورس و غیره در واقع در اینجا نظراتی دارن، اونها هم قائل هستن به رابطه تکوینی و تجسم اعمال. اما ما باید آیات رو بررسی بکنیم ببینیم که آیات کدوم دیدگاه رو تایید میکنه اولا، ثانیا این رابطه تکوینی توضیح داده بشه، تبیین بشه که یعنی چه اعمال ما تجسم پیدا میکنه به صورت نعمت‌های بهشتی. مسئله باید توضیح داده بشه و تبیین بشود. ما 5 دقیقه وقت داریم در خدمت هستیم، اگر سوالی هست در خدمت باشیم، اگر نیست این 5 دقیقه رو هم استفاده کنیم. آقا رضا در خدمتون هست.
خیلی ممنون آقا، خسته نباشید. اگر از دوستان کسی سوالی در رابطه با بحث امشب داره میتونن خودشون میکروفونشون رو باز کنن بپرسن، اگر نه که از ما بحث دارن. نهای شرکت سوالی رو پرسیدن، 2 تا سوال پرسیدن، من با اجازتون میخونم. 1. با توجه به اینکه ماهیت عذاب و نعمت آخرت مرتبط با روح آدمی است، لزوم وجود جسم به چه دلیل است؟ سوال 2. آیاتی که درباره شهادت اعضای آدمی در قیامت هست آیا با فاعل بودن به تفاوت وجود بدن اخروی از دنیوی منافات ندارد؟
درباره سوال اولشون باید این نکته را عرض بکنیم که روح ما ماهیتش با ملائکه فرق میکنه. ماهیت ملائکه به گونه ایست که اصلا نیازمند به بدن نیستن، نیازمند به جسم نیستن. یعنی همه ادراک هایی که دارن، همه دریافت ها و احساس هایی که دارن مستقیما با همون ذات و روحشون هست، چون بدن ندارن. اما ما انسان ها روحمون ماهیتا فرق میکنه. درسته که فلاسفه میگویند که روح انسان مجرد است، ملائکه هم مجردن، خداوند متعال مجرد است، اما تجرد روح ما با تجرد ملائکه فرق میکنه، با تجرد خداوند متعال فرق میکنه. روح ما در این حال که تجرد داره یک وابستگی هم به جسم داره، برای ادراکاتش و احساساتش نیازمنده به جسم هم داره. یه مثال بزنم، ما در دنیا تمام احساسها و ادراکهایی که داریم، این احساسها و ادراکهای ما در واقع مربوط میشه به روح ما. یعنی روح ما این لذات رو ادراک میکنه، روح ما این عذابها و دردها رو ادراک میکنه. ولی ما دو نوع روح ما ادراک داره، احساس داره. یه قسم ادراک و احساس روح ما به گونه است که مستقیمه، نیازمند به بدن نداره، نیازمند به جسم نداره، یعنی جسم واسطه نیست. فرض کنید که شما قلباً به یاد امام معصوم علیه السلام میفتید، به یاد امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف میفتید و یک احساس نشاد و شادی و لذت میکنید، بدون اینکه دستتون، چشمتون، گوشتون، زبانتون در اینجا نقش داشته باشه. یا مثلا یه مطلب علمی رو میفهمید، یک موضوع علمی رو درک میکنید با تعقل و تفکر، یک نشاط و لذتی بهتون دست میده، بدون اینکه اینجا جسمتون واسطه باشه و در واقع ابزار باشه. اما همین روح ما اگر بخواد لذات سمعی رو ادراک بکنه نیاز به گوش داره. یعنی اگه بخواد از شنیدن یک آواز در واقع زیبا لذت ببره باید گوشش کار بکنه، این گوش باید واسطه باشه، ابزار باشه. یا اگر بخواد از یک منظره زیبا روح لذت ببره باید چشم جا واسطه باشه، اگه چشم نباشه روح اون لذت رو نمیبره. درست لذت رو در این حال روح میبره، چرا؟ چون به خاطر این گاهی وقتا چشم ما به یک منظره زیبا میفته، اما چون روح ما توجه نداره، تو عالم خودش داره سعی میکنه یا ذهنمون درگیره، منظره چشم ما منظره رو میبره، ولی ما هیچ احساس و لذتی نمیبریم. چرا؟ چون توجه نداره روح ما. پس لذت مال روح ماست، اما بخشش با واسطه بدنه، بخشش بدون واسطه. در قیامت همینطور، اصطلاحاً بهش میگن لذات روحانی و لذات جسمانی. اون لذتی که از توجه به امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف یا درک یک مسئله علمی میبریم، اونش میگن لذت روحانی که نیاز به جسم نداره روح ما. اما لذات شنیدنی، دیدنی، خوردنی، اینا لذاتی است که روح ما میبره، اما نیازمند به ابزار و بدن داره، به واسطه این ابزاره. اگر ما در آخرت در بهشت بدن نداشته باشیم، جسم نداشته باشیم، فقط لذات روحانی رو میتونیم درک بکنیم، دیگه لذات جسمانی رو نمیتونیم درک بکنیم. لذات جسمانی رو روح ما زمانی درک میکنه یه بدنی باشه، یه ابزار و وسیله ای باشه. پس بدن اخروی ما برای این استش که ما اون لذتهای جسمانی که در بهشت هست ادراک بکنیم و کافران اون عذابهای جسمانی که در قیامت هست رو تجربه بکنن. وگرنه اگر بدن نباشه کافران فقط عذاب روحانی رو باید تجربه بکنن، یه عذابهای جسمانی رو تجربه نمی کنن و این نوعی نقصانه. سوال دیگر این است که می شود انسان، روح انسان به گونه‌ای در عالم آخرت باشد که نیاز به بدن نداشته باشه؟ میگیم نه، جز ذاتیات روحه، انقلاب در ذاتیات محال رخ بده. روح ما ذاتاً به گونه آفریده شده که دو نوع ادراک باید داشته باشه، یه ادراک نیازمند به جسم و واسطه، یک ادراکم بی نیاز از جسم و واسطه. اما سوال دومی که فرمودید که در واقع این بدن ما که در آخرت هستش با بدن دنیوی ما فرق میکنه، پس این مسئله شهادت دادن به چگونه هستش؟ این اعضا و جوارح ما درسته که یک تغییری پیدا کرده، در واقع اون ویژگی ها و نقصان ها رو از دست ده، اما بی ارتباط با بدن دنیوی نمونم نیست. لذا قرآن میگه مثل اونه. ما گفتیم به یک شباهت هایی داره و یک تفاوت هایی داره. مرحوم علامه طباطبایی یا بعضی از فلاسفه بزرگوار ما مثل مرحوم زنوزی میفرمایند که اون ماده اولیه بدن اخروی ما از همین بدنهای مادی در دنیا مونه. یعنی همین ذرات بدن ما در دنیا باز آفرینی میشوند، تحول پیدا میکنن، اون نقصانهای مادیشون رو مثل پیر شدن، مثل ضعیف شدن، مثل فرتوت شدن، مثل ناقص شدن، اینها رو از دست میدن، با یک ویژگی های برتری در واقع حضور پیدا میکنن. و لذا اون ادراک نسبت به اعمال در اونها به نوعی حاصل میشه و ایجاد میشه. یه پاسخی برخی از مفسرین اهل سنت دادن مثل فخر رازی و اینها. فخر رازی میفرماید که در روز قیامت این بدنهای انسان ها آگاهی پیدا میکنن، یعنی آگاهی پیدا میکنن نسبت به درسته این بدن فرق کرده با بدن دنیوی، اما انگار خداوند تعالی این آگاهی ها رو به این اعضا و جوارح میده نسبت به اعمال صاحبش و اینها هم شهادت میدهن و صاحبشون هم یقین پیدا میکند که آن را که شهادت میدن واقعیه. چرا؟ چون شهادت در آخرت یک شهادت صرفا زبانی نیست. اعضا و جوارح موقعی که میخوان گناهان کافر رو شهادت بدن، انگار گناهان کافر رو براش مجسم میکنن، براش حاضر میکنن به گونه که نتونه انکار بکنه. ولی اگر شهادت زبانی باشه کافران انکار میکنن، کافرانی که در دنیا همه چیز رو انکار میکنن اینم در قیامت انکار میکنن. مثل محکمه های دنیاوی، شاهد میاد بر علیه مجرم شهادت میده، میگه من دیدم این آقا این کارو کرد، ولی مجرم انکار میکنه، میگه نه این دروغ میگه، من این کار نکردم. اما شهادت هایی که اعضا و جوارح میدن به گونه ایست که صاحب جرم کافر انکار نمیکنه، میپذیره. معلوم شه شهادت اونا شهادت زبانی و قولی نیست، گناه رو به گونه ای حاضر میکنن، مجسم میکنن براش تا او دیگه نتونه انکار بکنه.